عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان. بحثی که در این دقایق در خدمت سرگران و خواهم داشت در باره این تصور مولانا از خداست، یعنی دقیقا در باره این که خدا وقتی این گفت مولانا چه چیزی اراده می کرد، چه کسی رو اراده می کرد، چه تصوری از خدا داشت، چه انگاری از خدا داشت. واقعیت اینه که در طول تاریخ فرهنگ بشری با این که بیشتریه انسان ها به خدا عقیده داشتن، به خدا ایمان داشتن، خدا را موجودی واقعی می‌دانستن، اما تصور واحدی از خدا نداشتن. همه کسانی که نمونکه وجود خدا بلکه مثبت و معید وجود خدا بودن، در واقع مثبت و معید تصورات مختلفی بودن که هر کدام یکی از اونها رو در ذهن زمین خودشون پرورده بودن، ساخته بودن و به اون معطوف میکردن ایمان خودشون رو و هر حالت دیگر ذهنی و روانی خودشون. برای اینکه تصورات مختلف درباره خدا را تقسیم بندی کنیم، شاید این کار مناسبی باشه که 5 سؤال اصلی بپرسیم درباره خدا و ببینیم که به هر کدام از این 5 سؤال شخصی که به خدا عقیده منده چه جوابی میدهد. وقتی 5 سؤال رو در واقع طرح کردیم که در باره خدا مهمترین 5 سؤالی است که میشود طرح کرد، اونا بسته به این که شما به هر کدام از این سؤالات جواب مثبت یا منفی بدین، تصورتون از خدا متفاوت میشه با تصور شخص دیگری. من این 5 سؤال رو طرح میکنم فقط برای زمینه سازی برای عرضه‌داشت تصور مولانا از خدا، ولی قصد ندارم که اینجا در باره این تصورات مختلف به تفصیل سخن بگم. اولین سؤال در باره خدا این است که آیا جنبه یا جنبه ای از وجود خدا هست که مکانی و زمانی نباشه؟ و حالا دقیقا میگن یعنی چه مکانی و زمانی نباشه. این سؤال که آیا جنبه ای از جنبه های وجود خدا یا جنبه هایی از جنبه های مختلف وجود خدا هست که زمانی مکانی نباشه، به این معنا که زمان بند نباشه، مکان بند نباشه، در قید زمان و مکان نباشه. اگر چیزی در قید زمان و مکان بود، معنیش به زبان خیلی ساده اینه که دگرگونی پذیره. هیچ چیز نمیتونه زمانی و مکانی باشه و دگرگونی نپذیرد. بنابراین وقتی میگیم که آیا جنبه ای از جنبه های وجود خدا هست که مکانی زمانی نباشه، مکان بند نباشه و زمان بند نباشه، سؤال به زبان ساده تر اینه که آیا در وجود خدا ساحتی و جنبه‌ای هست که لااقل اون ساحت و جنبه ثبات مطلق داشته باشه، کاملا ثابت باشه، هیچ گونه دگرگونی درش راه پیدا نکنه؟ آیا هست یا نه؟ خب ممکن است کسی به این سؤال جواب مثبت بده و کسی به این سؤال جواب منفی بده. یعنی کسی میگه که بله جنبه ای در خدا هست یا جنبه های در خدا هست که خدا از لحاظ اون جنبه یا جنبه ها ثبات مطلق داره، سر سوزن دگرگونی پذیر نیست. این سؤال اول. این سؤال رو در واقع در کتاب های فلسفی ازش تعبیر میکنن به سؤال درباره ایترنیتی خدا، یعنی سوال درباره سرمدیت خدا، که آیا خدا فرا مکانی فرا زمانی است یا نه. این سوال اول. سوال دوم اینه که آیا جنبه یا جنبه هایی در وجود خدا هست که خدا از اون جنبه یا جنبه ها مکان زمانی باشه، یعنی دگرگونی بپذیره. آیا می شود در وجود خدا دگرگونی هم تصور کرد که خدا ساحتی از ساحتهای وجودش، جنبه یا جنبه های وجودش دگرگونی بپذیره، که خدا هم عوض بشه، خدا هم دگرگون بشه، لااقل از لحاظ اون جنبش، لااقل از لحاظ اون ساعتش دگرگون بشه یا نه؟ ممکنه کسی بگه بله، ممکنه کسی بگه نه. و اگر کسی گفت بله، یعنی در خدا هم در جنبه یا جنبه های وجود خدا هم دگرگونی راه داره، خدا هم عوض بشه، خدا هم دگرگونی میپذیرد. اینم یک سوال دوم. سوال سوم اینه که آیا خدا از وجود خودش آگاهه؟ خود آگاهی داره؟ اون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به سلف کانشسنس یا سلف اوارنس، آیا خدا از وجود خودش باخبر، موجودیست خود آگاه یا موجودیست نه خود آگاه نیست؟ این یک سواله. ممکنه کسی بگه بله خدا موجودیست خودآگاه، یعنی خدا از وجود خودش با خبره. میشه چیزی از وجود خودش با خبر نباشه؟ چه بسا بگید به طبق فهم عرفی این نیز از وجود خودش با خبر نیست. وجود داره اما از وجود خودش خبر نداره، خبر ندارد که وجود دارد. حالا آیا خدا خودآگاهی داره؟ از وجود خودش خبر داره یا نه؟ این سوال سومه. خب ممکنه کسی بگه بله خدا از وجود خودش آگاهی داره، و ممکنه کسی بگه خدا هم مثل یک تکه سنگ میمونه، هست اما خودش از هستی خودش با خبر نیست، مطلع نیست که هست، آگاه نیست که هست. این سوال سوم. سوال چهارم، آیا خدا به غیر خودش آگاهی داره یا نه؟ علم و معرفت به غیر خودش داره یا نه؟ آیا به هر چی که به فرض خدا نیست غیر اوست، آیا معرفت داره، علم داره یا نه؟ ممکنه کسی بگه نه. مثلا ارسطو بزرگترین فیلسوف، تقریبا بزرگترین فیلسوف تاریخ فلسفه غرب، از اون کسانی بود که میگفت ارسطو خدا به خودش آگاهی داره ولی به غیر خودش هیچ آگاهی نداره، فقط سلف کانتمپلیشن داره، فقط سلف کانشسنس داره، اما از غیر خودش آگاه نیست. میخوام بگم قول خیلی عجیب و غریبی نیست، یک کسی مثل ارسطو هم به این قائل. و بنابراین سوال چهارم که خدا از غیر خودش هم با خبر، معرفت و علم به غیر خودش داره یا معرفت و علم به غیر خودش نه. این هم سوال چهارم. و هم سوال پنجم که به یک معنا بیشترین مناقشه ها در بابش در تاریخ صورت گرفته اینه که آیا همه جهان هستی جزء خداست یا همه جهان هستی جزء خدا نیست؟ آیا همه جهان هستی رو خدا در خود پوشش داده یا همه جهان هستی رو خدا در خود پوشش نداره؟ یعنی آیا خدا موجودی است که کل جهان هستی رو پوشش داده، به این معنا که دیگه در جهان هستی چیزی نیست که در دل خدا قرار نداشته باشه، چیزی نیست که وجود خدا او رو هم در بر نگیره؟ آیا اینجوره یا نه؟ خدا موجوداتی هستن که ولو ساختی خدا هستن، ولو مخلوق خدا هستن، ولو به دست خدا ایجاد شدن، اما بیرون خدا، درست مثل منی که درختی رو میپرورم و روش میدم و در این حال که اگر من نبودم هرگز اون درخت نبود، ولی در این حال درخت بیرون من است، من موجودی هم جدا از درختی که پروردن و درخت هم موجودی است جدا از من پرورنده خودش. آیا جهان هستی هر چه درش وجود داره، هر چه هست در جهان هستی، خدا در دل خودش اون چیز رو هم گنجونده است؟ یعنی آیا هر چه در جهان هستی هست به یک تعبیر کمی بی‌دقت، آیا جزی از اجزای خداست یا نه موجود یا موجوداتی هستند در جهان هستی که خدا نیستند؟ ساخته خدا هستند، مخلوق خدا هستند، معلوم خدا هستند، خدا ایجادشون کرده است، خدا ابقاءشون کرده است، همه اینا درست، اما خدا نیستند. این سوال در واقع پنجمی که از همه این چهار تا سوال دیگه بیشتر مناقشه برانگیز بوده. این پنج سوال. به هر کدام از این سوالات شما میتونید جواب مثبت بدید یا منفی. و اگر اینجور باشه، طبق فرض اینجا، فرض بنده، ما 32 تصور از خدا میتونید داشته باشید. به خاطر اینکه به سوال اول میشه دو جواب داد. و ازای هر کنم از جواب ها به سوال دوم هم میشه دو جواب داد، دوی زد بر دو میشه چهار، و ازای هر کنم از این چهار تا جواب به سوال سوم هم دو جواب میشه داد، و میشه چهار زد بر دو هشت، و هشت زد بر دو هم 16، و 16 زد بر دو هم 32. شما بسته به این که هر کنم از این سوالات جواب مثبت بدید یا منفی، تو یکی از این 36 رو بسته قرار میدید، توی یکنی 36 یا موضع قرار میگیدی درباره وجود خدا انابی کنیم. و خیلی روشنه به خاطر که هر کنون این سوالات یا مصبت یا منفیش جمعه میشه داد، و بنابراین همچنان ما دوی زد در دوی زد در دوی زد در دوی زد در دو داریم، بنابراین میشه 32 تا تصور. از این تصور هم دو که جای دیگری من گفت، جای دیگری گفته هم، سه تصورش اصلا معقول نیست، و بنابراین در طول تاریخ 29 تصور از خدا وجود داشته تا الان، و هر کدوم از این تصورات هم کسانی بهش قائل بودند. توجه میکنید، حالا بعضی از اینه که قائل بودند جزء فرزانگان به حساب میان، بعضیشون جزء فیلسوفان به حساب میان، بعضیشون جزء عرفا به حساب میان، بعضیشون جزء بنیانگذاران ادیان و مذاهب به حساب میان، بعضیشون جزء الهیدانان به حساب میان، و بعدشون روز به آلمان به حساب میان. همه این کسانی که ما بهشون میگیم متفکران، که این شش دسته هستن، این شش دسته در میانشون کسانی میشه پیدا کرد که به این به هر کنون از این سلوکون قائل باشن. من دیگه از کردم سه تا از این افراد اصلا معنادار نیست. مثلا مثلا نمونه بخوام بگم، معنادار نیست که ببین خدا از وجود خودش آگاهی نداره، اما به وجود دیگران چی داره؟ علم و معرفت داره، اصلا منطق نداره. بنابراین سه تا از این 32 صورت هست میشن 29 قول در طول تاریخ وجود داشته که من نمیخوام به این 29 قول بپردازم. سوال ما در اینجا اینه که از این 29 تا قول مولوی چه قولی رو قائل بوده است؟ مولوی از این 29 تصور کدام تصور رو ازش دفاع میکرد؟ قبل از اینکه بپردازم به جوابی که مولوی میداده به این سوال، این هم عرض کنم، عموم متدینان در طول تاریخ توده های متدینان، عموم متدینان که بیشتر در واقع برداشت نسبتا سطحی از خدا داشتن و معمولا این برداشتشون تقلیدی بوده، اینه در طول تاریخ اختصاصا به دین اسلام نداره، در همه ادیان و مذاهب جهانی اینجوره که عموم متدینان تصورشون از خدا لااقل دو ویژگی داره. یک ویژگی این که عموما متدینان در تمام ادیان و مذاهب تصور میکنن که خدا غیر از غیر خداست، و معناش اینه که معتقدن چیزهایی در جهان هستن که در عین اینکه هستند و وجود دارند خدا نیستند. مثلا من انسانم، تو انسانی، ابر ابر، گیاه گیاه، سنگ سنگ، یک جانور کهکشان راه شیری، کهکشان راه شیریه، کره زمین کره زمینه، هیچ کدام از اینها خدا نیستن و خدایی هم هست که اون نه انسانه، نه کهکشان راه شیریه، نه کره زمینه، نه گیاهه، نه جانوره و نه هیچ چیز دیگه. عموم متدینان تصورشون بنده که خدا یکی از موجودات جهان هستی است. حالا جهو کنید، یعنی موجودات جهان هستی و اگر سرشماری کنیم و بشن ایتا، خدا هم که به حساب بیاریم میشه تعدادش این به علاوه یک. تصورشون بنده چون میگن این چوب است و انسان نیست، خدا نیست، این انسان و خدا نیست، اون گیاه است و خدا نیست، اون جانور است و خدا نیست، اون آب و خدا نیست، اون سنگ و خدا نیست، هی دائما میگن این موجودات هستند و هستند. بعد میگن و موجودی هم هست که خداست و اون نه آب نه سنگ نه چوب نه انسان نه گیاه نه جانور. یعنی معتقدند خدا یکی از موجودات جهان هستیست. نگاه کنید به این معنا که به طوری که جایی دیگه هم گفتن اگر روزی سرشماری از موجودات جهان هستی انجام بگیره و بگن فعلا توی این سرشماری خدا رو به حساب نیارید و بعد این بگیم خب تو که توی سرشماری خدا رو به حساب نیارید، موجودات جهان چند تا بودن؟ ما مثلا میگه ایکس تا. میگه خب خدا رو به حساب که نیارید، میگه نه، میگه حالا میخوام خدا رو هم باید سرشماری بکنید، ما میگن ایکس به علاوه یک، چون میگن خدا هم یک موجود است اضافه بر بقیه موجودات، زائد بر بقیه موجودات. موجودات دیگه هر کدامشون اسم و رسم خودشون رو دارن و خدا نیستن، اما خدا موجودی است که هیچ کدوم از اون موجودات دیگه نیست. یعنی خدا هم یکی از موجودات جهان هستیست. نگاه کنید این معنیش اینه که امور متدینان در ادیان و مذاهب به سوال آخر از این پنج سوال جواب چی میدن در واقع؟ مرگی. تو سوال آخر گفتیم آیا خدا کل موجودات جهان هستی رو در دل خودش جا میده؟ این متدینان گویا میگن نه، خدا کل موجودات جهان هستی رو در دل خودش جا نمیده. خدا یک موجوده، بقیه موجودات خدا نیستن. درسته که مخلوق خدا هم، درسته که به دست او ایجاد شده، درسته که به او نیازمندن، درسته که او هیچ نیازی به اونها نداره، درسته که ایجاد اونها به دست اوست، ابقاء اونها به دست اوست، هدایت اونها به دست اوست، همه اینا درست، ولی در حال اونها خدا نیستن و خدا فقط یکی از موجودات جهان هستی. این تصور یک ویژگی از ویژگی‌های تصور عوامه از خدا که خدا یکی از موجودات جهان هستیست. همه این جهان هستی خدا نیست، ماها خدا نیستیم ولی هستیم، وجود داره. یک ویژگی دوم هم تصور عوام داره و اون که خدا ویژگی های انسانی داره. یعنی ما انسان ها خشم داریم، خدا هم خشم داره. ما خوشنودی داریم، خدا هم خوشنودی داره. ما امر میکنیم به دیگران، خدا هم امر میکنه به دیگران، به مثلا ما انسان ها. ما نهی میکنیم دیگران را، فرزند خودمون رو، دانشجوی خودمون رو، خدا هم نهی میکنه. ما وقتی امر و نهی میکنیم اطاعت و انتظار داریم، خدا هم وقتی ما را امر و نهی میکنه اطاعت و پیروی و انتظار و توقع داره. ما اگر کسی به امرمون اطاعت نکرد کیفرش میدیم و اگر کسی اطاعت کرد پاداشش میدیم. خدا هم اطاعتها رو پاداش میده و عدم اطاعتها رو یعنی استعانها رو کیفر میده. بیشتر خدا رو خدا هم گاهی قهر میکنه با ما، همطور که ما انسانها با خودمون گاهی قهر میکنیم، گاهی هم با ما آشتی میکنه، گاهی دلش بر ما میسوزد، گاهی اتفاقا برعکس نسبت به ما خشم پیدا میکنه، گاهی هم کینه پیدا میکنه، از بعضی از ما دفاع میکنه، به بعضی از ما حمله میکنه. همه این تصورات رو متدینان دارن راجع به خدا. یعنی خدا یک انسان بسیار عظیم، اما به هر حال انسان رو تصورش میکنن راجع بکنی. یعنی فکر میکنن که همه احساسات و عواطفی که ما انسان ها داریم خدا هم داره توجه میکنید همه خواسته هایی که ما انسان ها داریم هم خدا هم داره، همینطور که اگر کسی در برابر خواسته های ما مقاومت بکنه ما به خشم میاد، این هم اگر کسی در مقابل خواسته هایش مقاومت بکنه به خشم میاد، و به همین ترتیب فلان ما آسفون ها انتقام نامه میکنه. به تعبیر قرآنی فیض ما رو در آوردن، ما هم از چون انتقام گرفتیم، درست مثل ما انسان ها که اگه کسی قیزمون رو در بود ازش انتقام میگیریم. ان الله یدا خوانده در زین آمنون، خدا دفاع میکنه از طرفداران خودش، همطور که ما هم از طرفداران خودمون دفاع میکنیم، و به همین ترتیب ویژگی های انسانی متدیان به خدا نسبت میدن. البته بلافاصل بعد میگن این ویژگی ها در ما یه آلودگی هایی داره، در خدا اون آلودگی ها رو نداره، ولی بالاخره خدا هم رضا داره فضل داره. مگه نمیگن یا سریع رضا ای کسی که دلش رو به سادگی و به آسانی میشه به دست آورد، یعنی خدا هم خوشنودی داره و زود هم عاشقی میکنه و دلش رو میشه آسان به دست آورد و به سهولت به دست آورد. همه این ویژگی انسانی داره خدا. تمام متدینان در ادیان و مذاهب عمومشون توجه میکنه جز موارد استثنایی این دوتا ویژگی رو برای خدا قائلن که خدا یکی از موجودات جهان هستیست اولا، و بعدا ویژگی های ما انسان ها رو داره. همه کاری که ما انسان ها در قبال یکدیگر انجام میدیم او هم در قبال ما انجام میده. ما انسان ها برای هم شکنجگاه درست میکنیم، خدا هم شکنجگاه درست میکنه. ما انسان ها یکدیگر به مهمانی دعوت میکنیم، خدا هم انسان ها رو به مهمانی دعوت میکنه. همه حالات انسانی در خدا هم هست، دقت میکنید؟ یعنی خدا موجودی است انسانوار، شبیه انسانه، منتها بدون آلودگی های انسانی. یک آلودگی داره، یک انسان بزرگ پاکیزه، یک انسان بزرگ پیراسته. چون ما خشم نابجا هم نشون میدیم، اما که خدا خشمش لااقل نابجا دیگه نیست، نگاه میکنید؟ ما انتقام بیش از حد سزاواری هم میکشیم، خدا انتقامش در حد سزاواری توجه میکنید؟ و به همین ترتیب پس خدا هم همه ویژگی های ما انسان ها رو داره، منطور بدون این آنگه این تصابر اول. من میخوام عرض بکنم در اینجا که مولانا تصوری که از خدا داشت اصلا به این صورت نیست، مطلقا اینجور نیست، و خود مولانا در باب هر کدوم از اون پنج تا سوال جواب داشت. سوال اول این که آیا جنبه ای در خدا هست که از اون جنبه خدا کاملا ثابت و دگرگونی ناپذیر باشه؟ مولانا می گفت بله، جواب مستقیم. سوال دوم که آیا جنبه یا جنبه های خدا هست که خدا از این جنبه دگرگونی پذیر باشه، انگار مکانی زمانی باشه، تخت بند مکان و زمان باشه؟ مولانا جوابش اینه که نه، خدا در هیچ جنبه یا جنبه های وجودیش دگرگونی نمیپذیره، ثبات کامل، ثبات مطلق داره. این سوال دو. سوال سوم، خدا از خودش آگاهی داره؟ جواب مثبت. سوال چهارم، آیا خدا نسبت به ماسترهای خودش به بقیه موجودات هم علم و معرفت داره؟ جواب مثبت. و اما سوال پنجم، آیا خدا موجودی هست که در عین این که هست و وجود داره از دایره خدا بیرون باشه؟ مولانا میگه اصلا خبر نداره. همه ما خدا، همه ما در دل خدا جا می‌گیریم. خدا یه موجود اضافه بر سایر موجودات جهان هستی نیست. یعنی اگر موجودات جهان هستی رو بدون احتساب، بدون به حساب آوردن خدا شمردی و تعدادشون ایکس شد، بعدم که خدا وارد این آمار می‌کنی با تعداد موجودات همون ایکس می‌مونه. تعداد موجودات دیگه یکی اضافه نمیشه، چون خدا مجموع ما بشینن خدا. یه خدا یه موجود اضافه بر بقیه موجودات نیست، به مجموع این موجودات میگن خدا. منطقا تفسیری که الان خواهم دارم، بهترین تصویر از تصوری که مولانا از خدا داره با توجه به اون پنجتا جوابی که به اون پنجتا سوال داره اینه. به نظر من بهترین تصوری ده که شما یک درخت تصور بکنید، یک درخت تصور بکنید با تو بیشید. یکی این که این درخت هیچ از بیرون چیزی دریافت نکنه، برخلاف درخت‌های عادی که از بیرون چیز دریافت میکنن، تصور کنید یه درخت رو که از بیرون هیچی دریافت نکنه، یعنی از بیرون نور دریافت نکنه، حرارت دریافت نکنه، اکسیژن دریافت نکنه، آب دریافت نکنه، خاک دریافت نکنه، کود دریافت نکنه، هیچ چیزی از بیرون دریافت نکنه. درجه این ویژگی اول، اگر از بیرون این درخت هیچ چیز دریافت نکرد، بنابراین این درخت دیگه افزایش پیدا نمی کنه، چون فرض بر اینه که نه نور از بیرون وارد میشه، نه حرارت، نه اکسیژن، نه آب، نه خاک، نه کود، هیچ چیز بیرونی فرض کنی که وارد این درخت نمیشه، از بیرون چیزی دریافت نمی کنه، پس افزایش پیدا نمی کنه، مقدارش ثابت. این یک. دوم، فرض دیگه هم بکنید که اون در درخت های عادی نیست و اون که فرض کنید هر چیزی از این درخت جدا شد، یعنی اگر شکوفه خشکید، اگر جوانه پوسید، اگر برگی زرد شد، اگر میوه گندی، هر چیزی از این درخت جدا شد، فرض کنید بلافاصله از طریق ریشه این درخت باز جذب چی بشه؟ باز جذب خود این درخت بشه، که فرض کنیم هیچ چیزی هم از این درخت به بیرون سرایت پیدا نمی کنه. اگر اینجور باشه، اومد این درخت کاهش هم پیدا نمی کنه، چون هر چیز ازش جدا میشه، حالا چه جرانه‌ای باشه، شکوفه‌ای باشه، گلی باشه، میوه‌ای باشه، برگی باشه، شاخه‌ای باشه، هر چیز ازش جدا شد، فرض کنید بلافاصله از طریق چرخه طبیعت، از طریق ریشه باز وارد درخت بشه، که درخت چیز ازش کاسته نشه. پس شما یک درخت تصور کنید با دو تا فرض با درخت‌های عادی ما، یک فرض این که افزایش پیدا می‌کنه چون از بیرون چیزی دریافت نمی‌کنه، و یک فرض این که کاهش هم پیدا نمی‌کنه چون چیزی هم در بیرون اون قرار نمی‌گیره، هر چه ازش جدا شد بلافاصله بهش برمی‌گرده. این درخت مولانا معتقد کل جهان هستی همچی درخت، کل جهان هستی همچی درخت. چرا چیزی برش افزایش پیدا نمی‌کنه؟ چون اگر کل جهان هستی باشه، دیگه اون برش چیزی نیست تا مردش بتونن چیزی دریافت کنن. شاید گفتیم یه دایره کشیم دور کل جهان هستی و این دفعیم یه درخته، این درخت دیگه از بیرون چیزی میتونه دریافت بکنه، چون بیرونی وجود نداره که ازش چیزی دریافت بکنه. از اون طرف هم چیزی از این درخت کم نمیشه. چرا؟ چون هر چیزی از این درخت جدا بشه، باز تو جهان چی در واقع؟ باز تو جهان هستی دیگه، و چون تو جهان هستی از جهان هستی که بیرون نپریده، باز تو جهان هستیه. اگر شما تصوری که از جهان هستی دارید یه درختی باشه به این صورت، یعنی کل جهان هستی رو یه هرچی درختی بدونید، این درخت کاهش نداره، افزایش هم نداره. کاهش نداره چون هر چیز ازش جدا بشه بازم تو جهان هستیه، پس بله بشه. و افزایش هم نداره چون هر چیزی از بیرون نمیتونه بگیره، چون برای اینکه درختی از بیرون چیزی بگیره باید بیرونی وجود داشته باشه. وقتی کل جهان هستی محیط وجود این دیگه بیرونی نداره که از بیرون چیزی دریافت کنه. این درخت، حالا دوستان توجه بکنم، این درخت پیکرش همین آدم طبیعت، جسم این درخت همین آدم طبیعت، بنابراین برای یافتن خدا سراغ بیرون عالم طبیعت نباید رفت. نباید فکر بکنیم ما باید بیرون از عالم طبیعت بریم که چی داشته باشیم؟ دنبال خدا بگردیم. یعنی کنیم این خداست. ماها چی هستیم؟ نه فقط ما انسان‌ها، بلکه همه جمادات، همه نباتات، همه حیوانات، همه انسان‌ها، چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده و هر موجود دیگری که وجود داشته باشه و ما نشناسیمش. راجع می‌کنیم چون ممکنه خیلی موجودات دیگه هم جهان هستی باشن، غیر از جمادات و نباتات و حیوانات و انسان‌ها ما نشناسیمشون. خلاصه همه موجودات دیگری که وجود دارن اینا جوانه های این درخت هم، شکوفه های این درخت هم، گلبه های این درخت هم، میوه های این درخت هم، برگ های این درخت هم، شاخه های این درخت هم، چهارسال های این درخت هم، ساقه این درخت هم. بنابراین هر کدام از ما هر کدام از ما یه جزئی به تعبیری که برام خواهم گفت تعبیر دقیق نیست، یه جزء از اجزای درختی. اگر شما بخواید این درخت رو نشون بدید چاره جزئی ندارید، چی رو نشون بدید؟ اگر به من یه کسی بگه که درخت رو نشون بده و من انگشت اشاره کردم به اون درخت، خط اشاره من وقتی بگیرید مستقیم برید میرسید به چی؟ حتما میرسید اگه خط انگشت منو دقیقا دنبال کنید میرسید به یک جوانه ای، به یک شکوفه ای، به یک گلی، به یک میوه ای، به یک برگی، به یک شاخه ای، به یک شاخسان، به یک ساقه ای. من که نمیدونم اگه انگشتم رو بالا و پایین هم که ببرم فرق نمیکنه، بالا بالا ببرم پایین بیارم به طرف راست بچرخ کنم انگشتم به طرف چپ بچرخ کنم، بازم به یک جزء دیگر درخت میرسیم. مگر اینکه انگشتم رو در خلاف جهت درخت نشون بدم که اون که درخت نشون ندادم، اگه بخوام درخت رو نشون بدم چاره جز این نیست که خط اشاره من وقتی میگیرید دیگه به نفره نمیتونی بگید آقا این که شکوفه درخت درخت رو نشون بدم، هر کار بکنم نمیتونم درخت رو نشون بدم. درخت رو وقتی من نشون میدم دیگه خط اشاره من معطوف میشه به یکی از اجزای درخت. آجبو کنیم نمیشود خدا رو نشون داد جز در قالب تو، جز در قالب یک جا، جز در قالب یک جا. و خدا نگید که آقا انسان رو بذارید کنار، میخوایم خدا رو ببینیم. میگیم اگر جمادات رو گذاشتید کنار و نباتات هم گذاشتید کنار و حیوانات هم گذاشتید کنار و انسان ها هم گذاشتید کنار و سایر موجودات دیگه هم که به فرض در جهان هستی هستن و ما نمیشستیم گذاشتیم کنار، دیگه خدایی در کار نیست. این روز مثل این میگه کسی بگه آقا درخت نشون بدید، اول جوانه ها رو بریزید. خب جوانه ها رو میریزید، بگید من جوانه درخت رو میخوام ببینم، خود درخت رو میخوام ببینم. خب جوانه ها رو میریزید، شکوفه ها رو میریزید، گل ها رو میریزید، میوه ها رو میریزید، برگ ها رو میریزید، شاخه ها رو میریزید، شاخسار ها رو میریزید، ساقه رو میریزید. به درخت میرسید و به صفر میرسید، به صفر میرسید. ما دیگه چاره جزی نداریم. اگر بخواییم درخت نشون بدیم همین مجموعه است، خدا جای دیگری نمیشه کسی نشون بده. به تعبیر قرآنی انما تولوا فثمه الله، به هر جا رو کنید به خدا رو کردید. اگر من به شما نگاه بکنم به خدا رو نگاه کردم، اگر من به آسمان نگاه کنم به خدا نگاه کردم. مثل وقتی که به هر جای درخت نگاه بکنم به درخت نگاه کردم. کسی نمیتونه بگه خود 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 درخت رو میخوان، خود 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 درخت نداریم. خود درخت یعنی این بله درخت جلوه های مختلف داره. گاهی درخت جلوه میکنه به صورت جوانه، گاهی به صورت شکوفه، گاهی به صورت گل، گاهی به صورت میوه، گاهی به صورت برگ، گاهی به صورت شاخه، شاخسار، ساقه، ریشه. جلوه میکنه به صورتهای مختلف، خدا هم به صورتهای مختلفی جلوه میکنه. یک وقت جلوه میکنه در قالب یک خرگوش خدا، یک وقت هم جلوه میکنه در قالب یک انسان، یک وقت هم جلوه میکنه در قالب یک درخت سرو. اینا جلوه های مختلف خدا. دیگه نگید این جلوه ها رو بذارید کنار، میگید خب بسیار خوب، اما اگه این جلوه ها رو گذاشتیم کنار شما در واقع دیگه چیزی ندارید. خدا چیزی نیست جز موجودی که جلوه هاش اینه. به خدا راه ندارید، به جلوه هاش راه ندارید. شما اگر درخت رو تمام اجزایش رو گذاشید کنار به درخت نمیرسید. پس باید فرض ببریم بگیریم که درختی هست، اما من دل از طریق جلوه هاش با اون تمام سلطان داشته باشم، دل از طریق جلوه هاش نمیتونم با اون مواجه بشم. نمیشه من درخت رو ببینم بدون این که نگاه کرده باشم به شکوفه یا جوانه یا برگی یا میوه یا چیز دیگری. اگه بخوام درخت رو ببینم باید اینا رو ببینم، اینا جلوه های درخت هست. بنابراین گویا درخت موجودیست که خودش پیدا نیست و از فرداد خدا رو تبدیل میکنیم اونها به هدف. نمیخواد دیگه خدا وجود نداره، میخواد دیگه خدا پیدا نیست. چیاش پیداست؟ فقط جلوه هاش پیداست. همطور که شما درخت تو چه لابراتواری میتونید خود درخت رو ببینید، هر چیزی زیر میکروسکوپ بگذارید، خود درخته یا جوانه درخته، گل درخته، برگ درخته، شاخه درخته، خود درخت اگر عدمه، اگر نیست، درسته؟ پس درخت در عین حال که هست به نظر میاد نیست. و مولانا میخواد بگه و این شکوفه ها و ساقه ها در عین حال که به نظر میان هستند، در واقع چی هم؟ نیستن، عکس هم. درخت به نظر میاد نیست، چون کدام تو چه لابراتوار شما تو درخت ببینید؟ شما هرچی ببینید اجزای درخت، یا به تعبیر دقیق‌تر جلوه های درخت، ظهور های درخت، درسته؟ بنابراین خود درخت انگاری نیست، برای اینکه بالواقع درخت هست و ما که انگاری هستیم، یعنی شکوفه های درخت که انگار هستن در واقع نیستن. چرا در واقع نیستن؟ چون چیزی جز جلوه های درخت نیستن و جلوه غیر از حاق باقه نادی کنیم. حالا این تفسیر رو دیگه داشته باشیم، حالا بیم یک چیزا اضافه کنیم. فرض کنید همینطور که ما الان طبق فهم عرفیمون تصورمون بریده که هر کدام از ما غیر از بدنمون مثلا یه روحی هم داریم، فهم عرفیمون رو میگه دیگه، میگه هر انسان غیر از بدنش یه روحی هم داریم. فقط فهم عرفی میگم، من نمیخوام چیز بیشتر برات بگم. فهم عرفی ما میگه انسان ها غیر از بدنشون یه روح هم داره، که بدنشون پیداست اما روحشون پیدا نیست. وقتی روح رو میفهمیم بوده، توجه میکنیم چه میبود؟ وقتی اون یکی میمیره میگه خب بدنش که همون بدن پسیکه دیگه، چرا اون حرکت رو نداره، چرا اون رشد رو نداره، چرا اون تغذیه رو نداره، چرا اون تولیدرس رو نداره، چرا اون تفکر رو نداره. و میفهمیم پس یه چیزی بوده است قبلا که اسمش داشته این چی؟ روح. تا وقتی روح در قالب بدن من هست، با همون فهم اوچون دارم حرف میزادم، تا وقتی روح تو قالب بدن من هست شما روح نمیبینید. وقتی روح از من جدا شد و من جسدم رو اینجا دیدی، نعشم رو اینجا دیدی، اونجا میفهمید که عجب مصطفی غیر از بدنش یه چیزی به نام روح هم وجود داشته، چون میبینید بدنش هست و دیگه تفکر در اون نیست، دیگه روش در اون نیست، در اون تغذیه نیست و هیچ چیز دیگه درش نیست، درسته؟ خدا هم در واقع انگار روح این درخته، معنی کنیم روح این درخته. اما روح درخت رو فقط وقتی میبینیم، واجب میکنیم فقط وقتی میبینیم که اگر جدا میشد این روح میفهمیدیم که چه چیزی نیست. فصل ها تابستان به بوید که ایم هم خیش را بینی چون من بگذرم، به گفت مولانا. مولانا میگه که در تابستان همه درختان میگن ما خودمون سرسبزیم، واجب میکنیم همه این رفته هر درخت میپرسه که تو چرا سرسبزی؟ میگه من خودم سرسبزم. و تابستان به زبان حال میگه که فصل تابستان به گوید که ای اومم خیش را بینی چون من بگذرم. وقتی من رفتم، وقتی میگم اگه همین فراغت الان داری، همین سرسبزی الان داری، همین نشاط الان داری، خدا در واقع جان این درخته و ما جلوه های جسمانی این درخته. نمیدونی کنی جان دیدنی نیست، اما اگر رفت و از این درخت جدا شد میبینید، وقتی این درخت میشه تکه چوب خشک فرسوده بی سمر. نمیدونی کنی خدا در واقع جان این درخته، ما جلوه های جسمانی خدا داریم و خدا جان آدم طبیعت. آدم طبیعت رو یک در واقع جسم بزرگ تصور بکنید، جان این جسم خداست، من و شما هم جلوه های جسمانی اونیم، یعنی خدا جلوه های جسمانی داره. این جلوه های جسمانی تمام اتکاعشون ببینید نفی کنید. این نظریه معناش اینه که دیگه بیرون از من و تو کسی سراغ خدا رو نمیتونه بگیر، بیرون از گیاهان و جمادات رو عرض کنم که حیوانات و انسان‌ها و سایر موجودات، کسی دیگه یه چیز علاوه به نام خدا جای صلاح نداره. همین موجودات جلوه های جسمانی این موجودی هست که خودش روحانی البته، ولی جلوه های جسمانیش هستن. جلوه های جسمانیش چون جسم هستن و ما با حواس کار میکنیم دیگه میشن، اما خودش چون روحانیه و با حواس وقتی کار میکنیم روح رو نمیشه، ما روح رو در واقع دریافت نمیکنیم. فقط همینطور که درخت را وقتی خشکی میفهمیم چیز دیگری هم درش فعال بوده که بالش ها بوده، ما هم در واقع وقتی خشکیدی معلوم میشه که یه موجودی پشت ما فعال بوده، فعالیت میکرده که الان دست از فعالیت نسبت به ما برداشته. این در واقع تصور من اشعار فراوان یادداشت کردن اینجا که بخونم، ولی فرصت نمیتونم بخونم. اگر شما با این دقت، با این التفات، با این توجه مولوی رو بخونید، شمس رو بخونید، کلیات شمس رو بخونید، فیلمافی رو بخونید، میبینید در واقع انگار ما جلوه های جسمانی خدایی که خودش جسمانی است، خودش در تخت بند مکان و زمان نیست. ماها تخت بند مکان و زمانی مبته چون جلوه های مکان زمانی رو هستیم، اما خودش مکان زمانی نیست. ذات خدا فوق مکان و زمان به نظر مولانا، اما ما جلوه های اونی بدون جلوه هم خدا نمیشه، خدا رو با جلوه ها میشه. این تنجه داستانه. حالا اصل دیدی که بر این مبتنی میشه مولانا در واقع، هم بحث ایمان کفر رو که دوست عزیزم آقای دکتر اکرمی اشارهش کردن، هم مسئله جهل و اختیار را و هم مسئله علانیت و نفی علانیت و مولانا با این تصویر در واقع به مشکلاتش میپردازن. خب و من فقط اشاره به یکیش میکنم. اگر یه برگی خب من میخوام از درخت جدا بشم، میگیم اشکال نداره میتونی جدا بشی، ولی دو وقت برگ نیست. چرا برگ نیست؟ چون برگ تا چه برگ بود؟ تا وقتی که سبز بود، تا وقتی که اکسیژن میگرفت، تا وقتی که بزرگ میشد، بزرگتر میشد، تا وقتی که سرسبز بود، تا وقت برگ بود. میتونی جدا بشی، ولی اگر جدا شدی دیگه برگ نیست. یا نفهم کنی یه میده اگر جدا شد از درخت دیگه میوه نیست. میوه تا وقتی میوه است که به درخت متصل باشه، در اون صورت هست که رشد میکنه، روز به روز آبدارتر میشه، روز به روز شیرین‌تر میشه، روز به روز طراوتش بیشتر میشه و بالاخره روز به روز در حال استکماله. به محض اینکه میوه را از درخت متوقف کردیم دیگه میوه نیست، یکی از موجودات جهانی که خودش باید جماد حساب بیاریم، یه جماده در واقع. درسته؟ بنابراین اشکال نداره ای درخت اگر تو بخوای، ای برگ اگر بخوای از درخت جدا بشی اشکال نداره، ولی دیگه از اون به بعد نمیشه گفت برگ درخت. اگه درختی در کار نباشه که دیگه به چیزی برگ نمیگن. شکوفه درخته. اگه شکوفه رو من چیدم از یه درخت دیگه نمیتونم بگم شکوفه. چرا دیگه؟ چون شکوفایی نداره. نفهم کنیم. بنابراین اگر کسی موجودی مثل برگی درخت خواست از برگ از درخت جدا بشه، در اون صورت فقط به برگ بودن خودش لازم خورده. اگر میخواد از برگ بودن تنزل کنه و میخواد تبدیل به یه جمادی بشه اشکال نداره. اما ما انسان ها حتی اگر بخواییم از درخت خدا جدا بشیم هم نمیتونیم جدا بشیم. برگه میتونه جدا بشه، برگه اگه میچیدی جدا میشد از درخت، ولی خب دیگه برگه نبود چون دیگه ویژگی های برگی درش متوقف شد، دیگه برگ نیست، شیء جامد جماد. درسته؟ ما انسان ها نمیتونیم از درخت خدا جدا بشیم، اما اگر اراده جدا شدن هم کردیم اون پژمردگی حاصل به نظر مولانا. یعنی تو عملا برخلاف برگه و مثال که میتونسته از جدا درخت جدا بشه از درخت، تو نمیتونی از درخت خدا جدا بشی. اما اگر آرزو هم کردی که از درخت خدا جدا بشی، میل هم داشتی که از این درخت جدا بشی، اراده هم کردی که از این درخت جدا بشی، ولو عملا نتونستی جدا بشی، ولی تجربه که برای حاصل میشه دیگه اون ویژگی ها رو از دست میدی. حالا مولانا در واقع از ما اینو میخواد، میخواد این که هممون که بیده اجزاء مختلف یک این درختی بدونیم که همه ی هنر ما از درخت هست. اگر روزی کسی گفت که هوشی که من دارم، حافظهی که من دارم، قدرت یادگیری که من دارم، قدرت یادسپاری که من دارم، قدرت یادآوری که من دارم، سرعت انتقالی که من دارم، قدرت استدلالی که دارم، قدرت اقناعی که دارم، عمق فهمی که دارم، زیبایی جسمانی که دارم، سلامت جسمانی که دارم، نیرومندی جسمانی که دارم، ویژگی های روانی که دارم، اگر روزی گفت هیچ کدام از اینا مال خودم نیست، مال درختی است که نامش خداست، یعنی اگر روزی فهمی که هر چی در درخت هست به خاطر هر چی در برگ هست به خاطر اتصال برگ به درخته، وقت در این صورت از این به بعد اگر یک کسی به برگ گفت، با برگ مصاحبه کرد، گفت شما چقدر ویژگی های زیبایی دارید، برگ خواهد گفت به من نسبت نده، چون کافی من از درخت جدا بشم و خود میدید اینش من از این ویژگی ها ندارم، همه ویژگی هایی که در من هست ویژگی های خداست، یعنی ویژگی های درخت. اگر من و تو نظر مولانا میگم، من که میگم من معلم اخلاق نیستم، از یک من دارم سخن مولانا رو شونه بلنگوی سخن مولانا، باید همه من خودم از سا و عبد آدنی در واقع خلیخان نیستم، اما اگر از روزی کسی هر ویژگی به شما نسبت داد رو دست خود من نیست، مال درختی است که من برگ رو درختم، مال درختی است که من شکوفه رو درختم، مال درختی است که من شاخه رو درختم، و خودتون از این بسط بردی کنار، وقت در صورت نظر مولانا اونده ایست که آغاز رشد شماست. این که مولانا با بیان آیتون میگفت که از وقتی که به خودم پشت کردم دیگه هیچ چی به خودم نسبت ندارم. خب نگه چرا به خودم نسبت ندم، به زبان خیلی ساده این هم آخری جمعه میگم، هر کدام از ما اگه میتونی به خودتون نسبت بدی یکم افزایش شد، آیکیو تو ما خودتونه یک 10% آیکیو تو ما افزایش بدی، اگه ما خودتونه افزایشش بدی. راجع بکنی کدام یک از ویژگی‌های مثبتتون رو میتونی افزایشش بدی؟ اگه واقعا مال خودتونه بره و مربوط به اتصالتون تو به درختی به نام درخت خدا نیست، افزایشش بدید. قدرت یادگیری تو مال خودتونه، خب یکم قدرت یادگیری تو افزایش بدید. قدرت یادسپاری، قدرت یادآوری، قدرت استدلال، سرعت انتقال، عمق فهم، قدرت اقناع، اینو افزایش بدید. اگه به پای خود تو دارید بنویسید و به حساب خود تو دارید میگذارید، او افزایشش بدید. اگه چیزی رو خود تو به خود تو دارید افزایشش بدید. اگه آیکیو رو خود تو به خود تو داده بودید، چرا با آیکیو 120 ارتفاع کردید؟ خب آیکیو 180 به خود تو میده، چرا آیکیو 120 دارید به خود تو؟ اگه زیبایی تو مال خود توه، چرا زیبایی تو در همین حد متوقع که خب دو برابر این به خود تو زیبایی بدید، دوباره باید به خودتون زیبایی بدید. اگر قدرت یادگیریتون مال خودتون رو پای خودتون دارید می‌نویسید، خودتون بیدش کنید، تریفش کنید، سه برابرش کنید. کدوم یکی از ویژگی‌هایی که درتون هست به پای خودتون می‌خواید بنویسید؟ اگه می‌خواید به پای خودتون بنویسید و به حساب خودتون بگذارید، ببینید می‌تونید افزایشش بدید یا نه. اینه که به تعبیر مولوی فصل تابستان بگوید که اومم خیش را بینی چون من بگذرم. این به پای خود تو ننویسی، اگه خودم رو کنار کشیدم اومد میبینید شما کلا ویژگی جسمانی از این سطح ویژگی بزرگ جسمانی، یعنی سلامت جسم، نیرومندی جسم و زیبایی جسم خودتون به خودتون دادید، اگه خودتون به خودتون دادید از روشش بدید، چرا از کند خودتون دادید دو مرارت میدادید؟ و کدام ویژگی ذهنی رو از هشت ویژگی ذهنی خودتون به خودتون داده اید؟ افزایش شدید. بعضی 54 یا 56 ویژگی روانی که روانشناسان کشف کردن کدومش خودتون به خودتون دادید؟ اگه به خودتون به خودتون دادید دودش کن، قدرت مدیریتتون دو برابر کن، قدرت بزرگوییتون دو برابر کن، قدرت حاضر جوابیتون دو برابر کن، این ویژگی روانی دو برابرش کن. اگه خودتون به خودتون دادید دو برابرش کن، چرا کم به کم قناعت کردید؟ به خاطر اینکه خودم به خودم ندادم. من برگ هر چه دارم و ندارم مال درخت. اگه من برگ به خودم بود بزرگی رو ده برابری میکردم، یه برگ میکردم به اندازه یک برگ از کنم که کلی درسته؟ اما نیست، من هر اندازه رو دارم. اگه برگ از خودم بود تراوت رو بود دو برابری میکردم، اگه از خودم بود جلو به خوش شدن خودم رو میگرفتم، و اگه از خودم بود هیچ وقت زرد نمیشه. درخته که به من میگه یه وقت زرد شده، و درخته که من میگه که این مقدار شادابی برای کمی باید افزایش بدم، و درخته که من میگه که این مقدار شادابی برای کافی. این معنیش اینه که این من را بذاری برگ، اگر برگ رو بذاری کنار و بگه من درخت، هر چی میخواد به پای من بنویسی به پای درخت میرسی، و شکوفه ها هم شکوفه بودن خودش میرزدن کنار و بگن هر هنری ما داریم به پای درخت بنویسی. یعنی همه ما این من رو بذاریم کنار، این ایگو رو بذاریم کنار و بگیم همه رو به خدا نسبت بدیم. حالا این خدا را البته مولانا معمولا تعابیر غیر خدا در ما بهش میکنه، از یعنی مظاهر بگیم خدا. مولانا گاهی به خدا میگه روح، روح به معنای، گاهی میگه خود، گاهی میگه معنا، از معنا خوبت داخل. ولی اسمش مهمی، مهمیه که بدونید یه چیز دیگری هست که همه هنرتون به خاطر آویزانیتون به اون چیزه، حد و اندازتون هم اون چیز تعیین میکنه، موفقیت و شکستتون هم اون چیز تعیین میکنه. و بنابراین میتونید بگید که همه ما از درختی. خب حالا اگر شکوفه گفت هنرمند مال درخته و برگم گفت هنرمند مال درخته، اون یه برگه دیگه هم گفت هنرمند مال درخته، این شاخه هم گفت هر هنری دارم مال درخته، اون شاخه هم گفت هر هنری دارم مال درخته، اجزای درخت هم بگه با هم نزاع نخواهند داشت. درسته؟ چرا؟ چون چه این شاخه شاخ و شونه میکشه در اون شاخه، یا این برگ افتخار میکنه نسبت به اون برگ، یا این برگ مباهات میکنه نسبت به ویژگی‌های خودش در مقابل اون برگ. وقتی که ویژگی‌های ما رو چی میدونه در واقع؟ ما رو خودش. اما اگه همه برگ‌ها گفتن هر چی در ما هست از درخته، و همه این شاخه ها گفتن هر چی در ما هست از درخته، توجه میکنید؟ اون وقت دیگه هیچ مباهاتی کسی بر کسی نداره، همه اون از درخته. توجه میکنید؟ اگر بناست افتخاری باشه، افتخار مال کی در واقع؟ مال درخته. اما یه افتخار به اون به پای ما نوشته میشه، اما اون که لااقل اپریشیشن قدردانی که درخت ما از خودش جدا نکرد، باید میکنید این افتخار میتونی داشته باشه که اپریشیشن داشته باشه، بگم هر چی در من هست که از درخته، فقط یه چیز رو به پای خودم میتونم بنویسم، اما اون که بگم این قدر که میفهمم که هر چه در من هست از درخته، و اگر اولش درخت از من باز بگیره من از هستی ثابت میشم، این فقط. خب این هم این اپریشیشن هم نزاع برانگیز نیست. من معتقدم مولانا هم مسئله جبر و اختیار رو از این راه حل کرده به نظر من، و هم مسئله علمانیت رو از این راه حل کرده، از راهی که ما درخت، ما اجزاء یک درخت میدونه که اسم اون درخت خداست، و کل جهان هستی رو اون درخت گرفته، دیگه چیزی بیرون از اون درخت وجود نداره، هر کرده. و هم علاوه بر این بسیاری از آنچه که ازش تعبیر میکنیم به صلح درون، آشتی با خود رو از این راه به نظر من، از این راه مبنایی حل کرد. یک دکتر من فقط در وسط سخن گفتم، گفتم اواخر سخن اشاره میکنم، آیا درخت رو بگیم اجزا داره یا بگیم جلوه داره؟ مولانا هم دو تعبیر رو بکنه، گاهی وقتی میگه ما جزئیم و همیشه میلمون به اینه که به چی به طرف چی بریم؟ کل، که معلوم چی درخت رو یک کل میدونه، ما را اجزا این کل میدونه. اما تعبیر دقیق‌تری که به کار میبره گاهی و کمتر البته به کار میبره اون تعبیر جلوه یا ظهوره. میگه ما ظهور یه امره هستیم که فی حد ذاته ظهور نداره. ما ظهورات رو بونیم، ما جلوه های موجودیم که خود اون موجود که ما جلوه اونیم او دیدنی نیست. خب اگر این طور باشه اون وقت یکی از معانی عدم و وجود هم در مولانا معلوم میشه، خدا موجودیست که معدوم به نظر میاد و ما معدوم هایی هستیم که موجود به نظر میاد. چرا؟ چرا خدا موجودی است که معلوم به نظر میاد؟ چون موجوده، ولی ما چون فقط با حس سر و کار داریم اون موجود رو با حس نمیشه دریافت. و چرا ما معدوم هایی هستیم که موجود به نظر میاد؟ چون در واقع جلوه ایم، ولی چون پشت جلوه رو حس نمیبینه فکر میکنیم ما مستقلیم و ما چی بینه؟ ما موجود مستقل میانگارد. حالا من دیده نمیخوام این اشعار رو که اینجوری یادداشت کرده بودم فراوان که خدمت دوستان بکنم که استشهاد به این نکات بود، اینو که نمیخوام خدمت دوستان رو باش ببینم. من قرارم از تمام این سخنان یک نکته بیشتر تربیتی و اون این که سخن مولانا حتی اگر خدا را هم قبول نداشته باشیم پذیرفتنی. تا الان داشتیم با فرض این حرف میزدیم که خدا وجود داشته باشیم، درسته؟ اما میخوام بگم که سخن خدا این سخن را اگر شما منصف باشید و مطلقا به خدا عقید نداشته باشید این کاملا درسته. ولی من با یک مثال بگم و تمام میکنم. فرض کن الان که اینجا نشستنی فرض کاملا قطع بشه در اینجا که همه ما در یک تاریکی مطلقی فرو بریم، بعد از یک ساعت دو ساعت که رفتیم از ساختمان بیرون از تاریکی رفتیم بیرون، من ببینم تو جیب خودم یه چکی نوشی بر بچه من ببینید چون برق قطع هست، قطع بوده به فرض و ما در تاریکی مطلق فرو رفتنیم، هرگز نمیتونم انگشت بگیرم که این چک رو چی نوشی، درسته؟ چون تاریکی مطلق من چه دوست داره که مطلق میتونم انگوش بزنم که این خانمی چه که میشن یا اون آقا نمیتونم. اما یک چیز رو تو میفهمم با اینکه خودم این چک رو ننوشیم، درسته؟ میفهمم نمیتونم بگم چی این چک رو نوشیم، ولی میتونم که بگم خودم این ننوشتم. چرا؟ چون اولم خبر دارم که خودم ننوشتم و اصلا اگه خودم ننوشتم پنج تا سه دیگر جلوش میذاشتم، درسته؟ حالا من فرض میکنم شما به لحاظ معرفت شناختی در یه تاریکی بسرد دارید، نبید آیا خدا وجود داره یا نه، نه. آیا خدا متشخصه یا غیر متشخص، اونم نه. آیا خدا انسانوار یا انسانوار نیست، نه. نبید که آیا فقط قوانین طبیعت هم کار میکنن یا غیر قوانین طبیعت هم بسنده کارن، نبید که آیا نظریه تطور داروینی درسته یا نه. اصلا هیچی نمیدونی، هیچی که نمیدونی، اما میدونی که آیا چی میتونه خودتون به خودتون نمیدونی. بنابراین من نمیگم خدا رو شما دارید، فقط این تکیه میکنم که خودتون به خودتون ندارید. اگر من اصلا معتقد نباشم خدا وجود داره، اصلا و ابدا، نه به خدا وجود قائل باشم، نه به خدا متشخص، نه به متشخص انسانوار، نه متشخص لاانسانوار، به جان جهان هم معتقد نباشم، هستی هم هیچی، خواهر طبیعت هم حتی از سر در نیارم، اینو که میفهمم که آیکیو خودم به خودم ندادم. اگه خودم چون چرا؟ چون خودم که میفهمم که خودم به خودم ندادم، چرا خودم ندادم؟ دو برابر نمیدادم، سه برابر نمیدادم. خب پس در واقع خودم بذارم کنون، بگم به من داده شده است، فعل مجهول به کار ببرم. اگه گفت کی داره بگم چون خبر ندارم، در یک ظلمت معرفتی به کار ببرم خبر ندارم کی داره، ولی به من داده شده است. تا گفتن به من داده شده است ولی اونی که من بگم دهنده کیه، انانیت هم از بین میره، ایوان از بین میره، دیگه اوج نمیدم، میگه تکبری ندارم چون فقط میگم به پای خودم نباید بنویسم، حالا برای نمیدونم چه من داده من کنید. من فکر میکنم که آدم یک ماتریالیست صرفان که باشه، یک فیزیکالیست صرفان که باشه، یک ساینتیست صرف، یک پوزیتیویست صرف باشه و اصلا به خدا میچن قائل نباشه، آیا میتونه قبول بکنه این اطلاع که خودش این ویژگی رو خودش نداره؟ همین کافیه که دیگه حرف از علم نزنه، حرف از من نزنه، منی و مایی بذاره کنار، ایگوی خودش که کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر بکنه. بسم الله.